بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
آمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث بر سر این نکته بود که آیا ظواهر باید از جمله زنون شمرده شوند کما علیه المشهور، یا ظواهر قطعی الدلاله هستند؟ به عبارت دیگر، ما یه اصلی داشتیم، اصل حرمت عمل به زنون الا ما خرج به دلیل. آیا ظواهر ابتداعا در این اصل است، یعنی زن نیست، بعد چون دلیل بر حجیتش اقامه شد استثناء می شود از اون قانون حرمت عمل به زن، یا اساساً ظواهر زنی نیستند، از ابتدا قطعی و دلاله هستند، بنابراین کاری به اون قانون اولیه در باب حرمت عمل به زن مربوط به اون نیست. و گفته شد محل کلام مقام اراده استعمالی است نه اراده جدی. اون چیزی که وظیفه ظواهر است، بر دوش ظواهر است، بحث تبیین اراده استعمالی است. بله، یه اصل عقلایی داریم به نام تطابق اراده استعمالی با اراده جدی. اون در مرحله خارج از بحث ظواهر محل استفاده و کاربرد است. مشهور قائلن که ظواهر زن نیست. دلائلی گفتند، من جمله از دلائلشون این است، هر ظاهری که به ما بدهند ما یک سری احتمالاتی در این ظاهر میدیم. مولا گفت اکرم العلماء، ظهور در وجوب دارد، اما احتمال میدیم گوینده شوخی میکرد، احتمال میدیم گوینده توریه کرد، احتمال میگیم گوینده در مقام تقیه بود، احتمال میدیم مراد جدیش غیر از مراد استعمالی بود. گفت اکرم العلماء، اما این یک تخصیصی دارد، تقییدی دارد، مزید به یک حالت خاصی شده است، بنابراین از جمله اکرم العلماء قطع حاصل نمی شود. بله، زن حاصل می شود، و چون دلیل بر حجیت این زن داریم لازم است و ضروری است بر طبق او عمل شود. این استدلال. در مقابل کتاب فرمودند دو اشکال بر این استدلال وارد است. یک، اشکال نقضی. در نصوص هم این احتمالات هست. مولا میگوید، سوال میکنیم از مولا آیا من میتونم برم نقطه الف؟ میگوید لا بأسه. لا بأسه نص در جواز است، نص در عدم حرمت است. احتمال میدیم متکلم در مقام شوخی بود، تقیه کرد، توریه کرد، مراد جدیش غیر از مراد استعمالی بود. تمام اون احتمالات در نصوص هم جاری است. اگر وجود این احتمالات موجب ظنیت می شود، در نص هم این احتمالات جاری است. چجور شما نص رو قطعی می دانید؟ هر جوابی و هر توجیهی که در اونجا داشتید همون توجیه رو در باب ظواهر ما به کار میبریم. خب این جواب اول، جواب نقصی. اما جواب دوم، جواب حلی، این است که قبول، این احتمالات هست، حالا چه در ظواهر چه در نصوص این احتمالات هست، ولی وجود این احتمالات باعث نمیشه که ظواهر بشن ظنی. چرا؟ چه چیزی بر عهده ظواهر است که بعد بگیم آیا میتونیم اون احتمالات رو مرتفع و منتفی بدانیم یا نه؟ آیا احتمال شوخی و جدی بودن بر عهده ظواهر است یا نه؟ یک سری اصول عقلائیه داریم، اون اصول عقلائیه متکفل دفع این احتمالات هستند. این احتمالاتی که شما گفتید متکلم در مقام شوخی باشد، در مقام تقیه باشد، در مقام توریه باشد، در مقام مجازگویی باشد، این احتمالات دافع این احتمالات یک سری اصول عقلائیه هست. اصل عقلائی این است متکلم در مقام بیان باشد. اصل عقلائی این است متکلم جدی سخن میگوید. اصل عقلائی این است متکلم تقیه نکند. این اصول عقلائی است که میاد این احتمالات را چه در نص چه در ظاهر منتفی میکند. اون چه که بر عهده ظواهر است بحث تعیین اراده استعمالی است و در این جهت ظواهر قطعی هستند، بی ابهام و بی تردید و بدون شک. اون وظیفه‌ای که بر دوش ظواهر است، این از مراد استعمالی متکلم را به مخاطب القاء کند برساند و در این القائش ظواهر به نحو قطعی و بدون تردیدی چنین القای رو دارد. این یک. و ثانیه، اساساً این احتمالات احتمالاتی نیست که ظواهر این احتمالات رو عرف بپذیرد، چه در ظواهرش چه در نصوص. این احتمالات یک سری شکهایی است که اندیشمندان وقتی پشت میز بحث و جدل و گفتگو و مذاکرات علمی قرار گرفتند این مسائل رو مطرح میکنند، ولی وقتی میایم در میان مردم در عرف جامعه اساسا چنین احتمالاتی نیست. وقتی طبیب به مریض میگوید این دوا رو بخور، بحث احتمال شوخی و دفع این احتمال به اصل عقلائی مطرح نیست. پس بنابراین عرف چنین احتمالاتی رو مطرح نمی کند و اون چه که معیار است در باب ظواهر بحث فهم عرفی است، نه فهم دقیق عقلی علمی اندیشمندان. تطبیق این چند سطر، خب اشکالی که به ذهن مشهور می آمد اون چند احتمال بود که در صفحه 159 آمد. یلاحظ علیه، بر این کلام مشهور این اشکال می شود. اولا به نقض، اشکال نقض این است که لأن اکثر هذه الامور موجودتون فی النص، ایزن اکثر این موارد مثل احتمال شوخی احتمال تقیه در نصوص هم هست. ما انهم جعلوه من القطعیات، و حال آنکه مشهور نصوص را از قطعیات شمردن. بله، مثلا در نص چه بسا بگیم اون احتمال مراد جدی و استعمالی دوتا باشد نیست، ولی سایر احتمالات می رود. هر جوابی اونجا دادید، اینجا ما همون جواب رو می دهیم. والحل ثانیاً، جواب دوم جواب حلیست. به ان نفی هذه الاحتمالات لیس علی عاتق الظواهر، نفی این احتمالات بر عهده ظاهر بر دوش ظواهر نیست. حتی تسیر و لعجل عدم تمکن من دفعها ظنیه، نفی این احتمالات بر دوش ظواهر نیست تا به لحاظ عدم تمکن از دفعش بشود ظنی. این چنین نیست که بگیم وظیفه ظواهر نفی این احتمالات بود و چون این احتمالات منتفی نیست بنابراین ظن نیست. بل لا صلت لها بها، بلکه ارتباطی برای ظواهر به این احتمالات نیست. و انما الدافع لتلک الاحتمالات هو الاصول العقلائیه الداله على ان الاصل في كلام المتكلم كونه جادا، بلکه چیزی که دفع کننده این احتمالات است یک سری اصول عقلائی است. اون اصول عقلائی دلالت می کند بر اینکه اصل در کلام متکلم جدی بودن اوست، نه شوخی بودن. اصل در کلام متکلم این است در مقام توریه نباشد، در مقام تقیه نباشد، ولا ملقیان علی وجه التقیه. کما ان الاصل هو تطابق الاراده الاستعمالیه مع الاراده الجدیه، اصل عقلائی این است که اراده استعمالی با اراده جدی مطابقت بکند. ما لم يدل دلیل علی خلافه، مادامی که دلیلی بر خلافش نباشد. خب کجا دلیل هست؟ مثال برای جایی که دلیل بر خلاف داریم، کما فی مورد تخصیص و تقیید، مولا میگوید اکرم العلماء، اراده استعمالی جمیع العلماء. بعد مخصص میآید لا تکرم العالم الفاسق، نشون میدهد اراده جدی به اکرام عالم عادل خورد، ولو اراده استعمالی اکرام عالم عادلا و فاسقا. فالوظیفة الملقاة على عهدة الظواهر هي احضار المراد الاستعمالی فی ذهن المخاطب، این است که مراد استعمالی را در ذهن مخاطب حاضر کند. و هی تحضره على وجه القطع والبت بلا تردد و شک. و ظواهر احضار می کند این مراد استعمالی را به نحو قطع، به نحو جزم، بد تو قطع به یک معناست، بدون اینکه تردید و شکی بوده باشه. و اما سائر الاحتمالات، بقیه احتمالات، فلیست هی المسئولت عن نفعها، در نسبت به سایر احتمالات، فلیست هی المسئوله عن نفعها، ظواهر مسئول نفی اونها نیست که بگیم چون نفی نکرد پس زن نیست. حتی توصف لعجلها به زنیه، تا بعد به خاطر اینکه نتوانست نفی کند بگیم ظواهر زن نیست. این اولا. علا ان اکثر هازل احتمالات بل جمیعها منتفیتون فی المحاورات العرفیه، مضافن بر این که اکثر این احتمالات، نه بلکه همه این احتمالات در محاورات عرفیه منتفیست. وقتی به محاورات عرفی مراجعه می کنیم، این چنین نیست که اونها احتمال شوخی بدهند بعد بگیم یه اصل عقلایی به کار می برند به نام اصالت الجد. اساسا این احتمال ورودی ندارد در محاورات عرفیه. و این نماهیه شکوک علمیه مغفوله للعقلا یا للعرف، بلکه اینها یک سری مباحث و شکهاییست که در مباحث علمی و میزگردی بین اندیشمندان مطرح شد و مورد قفلت عرف از عقلاست. خب فخرجنا به نتیجت تالیه، نتیجه کلام از ابتدا تا کنون این شد، ان دلالت القرآن و سنه و کذا دلالت کلام کل متکلم على مرادهی من الامور القطعیه، دلالت قرآن و سنت و همچنین دلالت کلام هر متکلمی بر مرادش، چه آیات، چه روایات، چه کلام متکلمین دیگر، اینها من الامور القطعیه، این از امور قطعی است، ظنی و دلاله نیست، قطعی و دلاله هست. البته شریطت ان تکون ظاهره، به شرط اینکه ظاهر باشد. کلامی قطعی و دلاله هست که از ظواهر باشد، لا مجمل، مجمل نباشد، محکم عطف به ظاهر، از محکمات باشد نه از متشابهات. این یک جمله. پس بنابراین ظواهر قطعی و دلاله هستند، این یک. و یکون المراد من قطعیتها کونها قطعیت و دلاله علی المراد الاستعمالی، منظور از این که قطعی هست یعنی نسبت به مراد استعمالی قطعی و دلاله هست. اون چه که بر دوش ظواهر است القاء مراد استعمالی متکلم، نسبت به این مسئولیتی که بر دوش ظواهر است قطعی و دلاله هست. حالا مراد جدی چیست؟ اونو باید یه اصل دیگری استفاده کرد، اون یه راه دیگری دارد، بر عهده ظواهر نیست. اون اصل عقلایی تطابق اراده استعمالی و اراده جدی است. خب تا بدینجا نظر کتاب بیان شد که ظواهر قطعی و دلاله هستند. سوال، اگر ظواهر قطعی و دلاله هست، نص هم قطعی و دلاله هست، فما الفرق بینهما؟ چرا به اون میگیم ظاهر، به اون میگیم نص؟ هر دو قطعی و دلاله هستند، به هر دو بگیم نص، به هر دو بگیم ظاهر، چرا به یکی میگیم ظاهر، به یکی میگیم نص؟ جواب، نص به گونه است که قابلیت تأویل رو ندارد. اگر بخوایم تأویلش بکنیم میشه تناقض. مثال، سوال میکند از مولا آیا من میتوانم این کار رو انجام بدهم؟ مولا میگوید لا بأس. لا بأس میشه نص در جواز، چون سوال کرد آیا من میتونم انجام بدهم، جواب لا بأس. لا بأس نص است در جواز. اگر بعد قرینه ای آمد که نه حرام است، میگین این کلام متناقض شد. لا بأس نص در جواز است، بنابراین ولو قرینه اقامه شود بر این که من منظورم حرام است، این میشه تهافت، تناقض، صدر و ذیل با هم قابل جمع نیست. اما در ظواهر این چنین نیست. ظواهر این ظرفیت رو دارد که اگر قرینه آمد خلاف ظاهر اراده شود. مولا میگوید اکرم العلماء. اکرم ظهور در وجوب دارد، اما اگر قرینه اقامه شد میشه از وجوب صرف نظر کرد، بگیم استحباب. اگر قرینه اقامه شد میشه از وجوب صرف نظر کرد، بگیم اباحه. پس بنابراین ظواهر در صورتی که قرینه برخلاف اقامه شد قابل تأویل است، قابل توجیه، قابل دست کشیدن از ظواهر است. اما در نصوص دیگه قابل تأویل نیست، قابل انعطاف نیست. نعم، الفرق بین الظاهر و النص هو ان الاول قابل للتأویل. نص قابل تأویل است اذا دلت علیه القرینه، اگر قرینه ای بر او دلالت کرد. اکرم العلماء ظهور در وجوب دارد، قرینه اقامه شد میشه استحباب. مثلا امر عقیب الحظر این قرینه دارد که دلالت بر اباحه کند یا استحباب کند یا مطلق الجواز. به خلاف النص فانه لا يقبل التاويل، نص قبول تاويل نمی کند. و يعد التاويل تناقضا، اگر بخواد تاويل در او صورت بگیرد تاويل يعد تناقضا، این شمرده می شود، محسوب می شود تناقض. بگوید لا بأس که نص در جواز است، بعد قرینه بر حرمت بیاورد، این جای قابل جمع نیست، قابل تطبیق نیست. سوالات بحث امروز، ولو ممکنه برخیش در جلسات قبل هم بوده باشد، دلیل مشهور بر این که ظواهر ظنیست را تقریر نمایید. سوال دوم، اشکال نقضی و حلی بر استدلال مشهور را بیان نمایید. سوال بعد، عبارت الوظیفة الملقات على عهدة الظواهر هي احضار المراد الاستعمالی پاراگراف سوم در صفحه 159، این پاراگراف رو توضیح دهید که در این پاراگراف دو مطلب است، یکی اون دو سطر اول، یکی اون دو سطر آخر. علا ان اکثر هذه الاحتمالات بل جمیعها، که تقریبا یک مطلب تکمیلی است، هر دو را جداگانه توضیح دهید. سوال دیگر، دلالت کلام هر متکلمی چه در قرآن، سنت و غیر آن در چه صورت قطعی است و منظور از قطعیتش چه می باشد؟ جواب، اگر از ظواهر بود میشه قطعی، و منظور از قطعیت چه بود؟ قطعیت بر مراد استعمالی. سوال بعد، فرق بین ظاهر و نص را تبیین نمایی. این البته مطلبی بود که در کتاب فرمودند، ولی به نظر می رسد که قول مشهور قابل دفاع تر باشد. ظاهر ظنی و دلاله است که البته دلیل قطعی بر اعتبارش داریم. به هر حال نص علاوه بر این که قابل تأویل نیست، قرینه بر خلاف نمی پذیرد، احتمال خلاف را هم نمی دیم. در نص هم اگر احتمال خلاف آمد میشه ظاهر. بنابراین دلالت کلام متکلم بر معنا اگر همراه با احتمال خلاف بود، این میشه ظاهر. اگر بدون احتمال بر خلاف بود، یعنی احتمال خلاف 0% بود، این میشه نص. مثل همین مثال لابعث، در دلالت لابعث بر جواز احتمال خلاف 0% است، این میشه جواز نص. اما اگر احتمال خلاف ولو 10%، 5%، 20% داده شد، این میشود ظاهر. بنابراین ظاهرن کلام مشهور که ظواهر ظنی و دلاله هستند قابل قبول تر است. البته ظواهر ظنی و دلاله هست، نه به معنا که معتبر نیست، دلیل قطعی بر اعتبارش داریم. شاید نظر کتاب این بوده است که ما چگونه میتونیم بگیم آیات قرآن ظنی و دلاله هست، با اون که کلام پروردگار متعال است، قانون اساسی اسلام است. ولی روشنه که این استدلال قابل خدشه هست. عظمت قرآن، قابل استدلال بودن قرآن، منبع اصلی بودن قرآن، مطلبی است مسلم و مسجل و قطعی و غیر قابل خدشه. اما اینکه آیا دلالتش ظنی است یا قطعی، این مطلبی است جداگانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الثانی الشهرة الفتوائیه. بحث در مورد ظنون خاصه ای بود که به دلیل خاص و به دلیل قطعی حجیت اونها اثبات شده است و به این جهت از اون قاعده اولیه حرمت عمل به زن خارج شد. به بیان دیگر عرض شد سابقا قاعده اولیه آن است که عمل به زن حرام است، تعبد به زن ممنوع است، مادامی که دلیل معتبر بر حجیت زن اقامه نشود. یکی از مواردی که دلیل معتبر بر حجیت زن اقامه شد بحث ظواهر بود، اعم از ظواهر قرآن یا سایر کلمات. دوم از این موارد شهرت فتواییه. مقدمتا عرض میکنیم شهرت اقسامی دارد. یک، شهرت روایی. منظور از شهرت روایی که در بحث تعادل و تراجیح در آخر اصول مورد کلام است، آنه که یک روایت در کتب متعددی و در میان اصحاب نقلش مشهور باشد، روایت گمنام و ناشناخته نباشد. شهرت روایی، این فعلا محل کلام نیست. عرض کردم در باب تعادل و تراجیح از این شهرت سخن به میان خواهد آمد. دو، شهرت عملیه. به چه معنا؟ به این معنا که فقهای عظام مخصوصا قدما به یک روایتی در مقام عمل استناد بجویند. از باب نمونه بگویند که دفن کافر حرام است لروایت فلان، مستندشون هم اون روایت خاص. در اینجا گفته شده است که شهرت عملیه یعنی عمل فقهای از قدما بر اساس یک روایت، ولو ضعف سند هم اون روایت داشته باشد، این شهرت عملیه جابر ضعف سند است، ضعف سند رو جبران می کند. کما اینکه در نقطه مقابل اعراض مشهور از یک روایت موجب تضعیف و تنقیص اون روایت است، هرچند که سند اون روایت فی حد نفسه مطلوب باشد. کلن ازدادت حسنن ازدادت ضعفن. هر چقدر این روایت سندن نیکو باشد اما مورد اعراض قرار گرفت، ضعفش بیشتر است. و این نشون میده که این مشکلی در کار بود که این روایت علی رغم حسن سند مورد اقبال و مورد توجه نبود و مورد اعراض بود. این شهرت عملیه هم از محل کلام خارج است. اونی که فعلا محل گفتگوست شهرت فتواییه. شهرت فتواییه به این معنا که اگر فتوایی بین قدمای از فقها مشهور بود اما مستند این فتوا رو ما نمیدانیم، در آیات مستندش نیست، در روایاتی هم که در اختیار ماست نص معتبری که مستند این فتوا باشد در اختیار نیست. پس تکرار میکنیم، جایی که مشهور از قدما، قید قدما یعنی شهرت فتوایی مربوط است به شهرت فقهای از قدما نه متأخرین، چنانچه فتوای مشهور قدما بر امری بود و نص معتبری دلالت بر اون مطلب نمی کرد، نداشتیم نص معتبر. سوال این است آیا چنین شهرت فتواییی معتبر است و جزء ظنون خاصه است یا خیر؟ دو دیدگاه است. بعضی قائل شدند به عدم حجیت، میگن خیر، نحن ابناء الدلیل، ما باید ببینیم در آیات و روایات و دلیل اجماع و عقل چه میگوید، خارج از او قابل قبول نیست، شهرت فتواییه معتبر نیست، حتی اکثر به عنوان یک مؤید ما بتونیم ازش استفاده کنیم. لکن کتاب طبعا لمرحوم آیت الله بروجردی و بعض دیگر از اعلام میفرمایند خیر، شهرت فتواییه معتبر است، به عنوان یک زن خاص قابل قبول است. چرا؟ دو نکته در اینجا هست. نکته اول، ما وقتی نگاه میکنیم فقهای از قدما را، از یک طرف احتیاط و تورع و تقوا و دقت اونها را که کلامی رو بدون جهت، بدون دلیل، بدون سند نسبت ندهن به معصومین، این رو میبینیم، و از یک طرف نزدیکی اونها رو به عصر حضور ائمه. خب در طول زمان طبیعتاً افرادی که نزدیکتر بودن به زمان ائمه اطهار، مخصوصاً افرادی که در اوائل عصر غیبت صغرا و کبرا حضور داشتن، به منابع دسترسیشون بیشتر بود. در این فاصله زمانی چند قرن، چه بسا برخی از منابع توسط معاندین از بین رفت. پس با توجه به این دو نکته، از یک طرف دقت نظر قدما، تقوا و تورع اونها، خیلی مستبعد می کند که اونها فتوایی رو داده باشند، اون هم نه یک نفرشون، نه دو نفرشون، نه ده نفرشون، جمع فراوانی از اونها فتوایی رو داده باشند بدون مستند شرعی، بدون دلیل شرعی، من عند انفسهم فتوا داده باشند. این بسیار مستبعد است، برای انسان اطمینان به دست میاد، انسان قطع براش حاصل می شود که این فقها با توجه به نزدیکیشون به عصر حضور یا غیبت، اوائل عصر غیبت کبرا از یک طرف، و دقت و احتیاط و تورعشون از طرف دیگر، قاعدتا منبع و مستندی داشتند و بر اساس اون منبع و مستند این فتوا رو دادند. این یک نکته. عرض کردیم در اینجا دو نکته هست. پس نکته اول، انسان اطمینان دارد که یه مستند این فتوا داشت. نکته دوم، اگر ما شهرت فتوایی رو از گردانه اعتبار خارج کنیم، بعضی مثل مرحوم آیت الله بروجردی ادعا نمودند مسائل فراوانی در فقه هست که تنها مستند او شهرت فتوایی هست. البته مرحوم آیت الله بروجردی مصادیق این مدعاشون رو مشخص نفرمودند، به طور اجمال احتمال داده می شود عمده این مصادیق در باب ارث باشد و باب دیون. در هر حال مسائل متعددی است که تنها مستند و مدرک او بحث شهرت است و ما نمیتونیم این مسائل رو حذف کنیم. اگر بگیم شهرت معتبر نیست، یعنی حذف این موارد، و حالا که خود شما هم ملتزم به حذف نمی شوید. الفصل الثانی، الشهرت الفتوائیه. من الظنون التي قد خرجت عن اصل حرمت العمل بالزن الشهرت الفتوائیه بین القدماء من الفقها. از جمله ظنونی که خارج شد از قاعده حرمت عمل بالزن، شهرت فتوائی است. البته شهرت فتوایی بین قدمای از فقها، نه متأخرین، چون متأخرین هر منبعی که اونها دارن ما هم در اختیار داریم، احتمال این که منبعی در اختیار اونها باشد که در اختیار ما نیست، این احتمال منتفیه، بنابراین شهرت متأخرین ارزش عملی ندارد. وهیه، شهرت فتوایی چیه؟ تعریفش عبارتون ان اشتهار الفتوا فی مسئلتن، مشهور بودن فتوا در مسئله ای که لم ترد فیها روایتون معتبره، در اون مسئله روایت معتبری، دلیل معتبری وجود ندارد یا لاقل به دست ما نرسید. مثلا اذا اتفق القدماء من الفقها على حکم فی موردن، اگر قدماء از فقها بر یک حکمی اتفاق نظر داشتند. ولم نجد فیه نصا من ائمه اهل البیت علیهم السلام، و ما روایتی دال بر این مطلب در روایات معصومین علیهم السلام نیافتیم. در این صورت یقع الکلام فی حجیت تلک شهرت الفتوائیه و عدمها، بحث واقع می شود آیا چنین شهرتی حجت است یا حجت نیست. و ظاهر وفاقا لبعض الاعلام، و ظاهر حجیت و مثل هذه الشهره، ظاهران است که این شهرت فتوائی حجت است. وفاقا لبعض الاعلام در این نظریه ما موافقت نمودیم با مرحوم آیت الله العظمای بروجردی. چرا شهرت فتوائی حجت است؟ لأنها تکشف عن وجود نص معتبر وصل الیهم ولم یصل الینا، زیرا این شهرت کشف می کند از وجود یک دلیل معتبری که به اونها رسید و به ما نرسید. حتی دعاهم الى الافتا، که اون دلیل معتبر اونها را وادار نمود و اونها را برانگیزاند برای اینکه این فتوا رو بدهند. حتی دعاهم الى الافتا على مضمونه، اونها را برانگیخت تا بر مضمون این روایت و دلیل معتبری که به دست ما نرسید و در اختیار اونها بود فتوا بدهند. خب مگر شما علم غیب دارید که چنین دلیلی در اختیار اونها بود؟ شاید اونها بلا دلیل سخن گفته باشند. از من البعید، این خیلی بعید و مستبعد است، ان یفتی اقطاب الفقه به شیء بلا مستند شرعی، بزرگان فقه فتوا بدهند ولی مستندی اون فتوای اونها نداشته باشد، دلیل معتد بهی، دلیل مورد اعتنایی نداشته باشند. و مرحوم محقق بروجردی در درسشون حکایت می نمود که در فقه امامی 400 مسئله هست، تلقاها الاصحاب قدیما و حدیثا بالقبول. این مسائل را فقها چه در قدیم و چه در جدید، چه متقدمین چه متأخرین، تلقی به قبول نمودند و برای این مسائل دلیلی بجز شهرت فتوایی بین القدما نیست، به حیث به طوری که لو حذفنا الشهره عن عداد الادله، اگر بخواهیم شهرت فتوایی را از مجموعه ادله و شمارش ادله خارج بکنیم، هر آین اون مسائل فتاوایی می شود مجرد از دلیل، فتاوایی می شود بدون مستند و مدرک، فتاوایی فارغ از برهان و مستند. الفصل الثالث حجیت سنت المحکیه به خبر الواحد، بحث خبر واحد که از مباحث بسیار مهم و کاربردی است. مقدمتاً 3 یا 4 مطلب رو مطرح می کنند. 1، منظور از سنت چیست؟ این 1 سوال. 2، رابطه ائمه اطهار یا دیدگاه ما نسبت به ائمه اطهار در تبیین و نقل احکام چیست؟ تقسیمات خبر، متواتر، واحد، مستفیض، تحریر محل نزاع. این 4 مسئله رو مقدمتاً بیان می کنند. اما مسئله اول، تعریف سنت. در اصطلاح اهل سنت، سنت یعنی فعل و قول و تقریر پیامبر اکرم. اما از نظر شیعه به دلایل متعددی ائمه اطهار قائم مقام و خلفای پیامبرند. سنت یعنی فعل و قول و تقریر پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. فعل ائمه همان نقشی رو دارد که فعل النبی دارد، تقریر امام همان جایگاهی رو دارد که تقریر النبی دارد، قول معصوم، قول امام همان نقش رو دارد که قول النبی دارد، کلهم نور واحد. این جمله اول. جمله دوم این است که بنابراین دیدگاه شیعه نسبت به اهل البیت این است که اهل البیت توسط خود خداوند بر اساس انتخاب خود خداوند، اما بر لسان نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه، ائمه اطهار منصوب شدند برای تبیین احکام واقعیه. همان نقشی رو که پیامبر اکرم در جهت تبیین و ابلاغ احکام الهی داشت، همان نقش و جایگاه را ائمه در مقام تبیین و ابلاغ احکام الهیه دارند. به عبارت اخرى، ائمه اطهار صرفاً این چنین نبود که مثل دیگر روات نقل حدیث از پیامبر بکنند. بگیم زید و عمرو و بکر اینها راویان از سنت النبوی هستند، امام صادق و امام باقر و امام کاظم و امام جواد نیز مثل اونها هم عرض با اونها راویانی هستند از سنت النبی. بله، در مواردی بنابر مصالحی ائمه اطهار روایت از نبی رو نقل کردند، لکن شأن ائمه اطهار در مقام تبیین و تبلیغ احکام واقعی الهیه همان شأن النبیست، همان جایگاه النبیست. انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. بله، ائمه اطهار نبی نبودند، منصب نبوت و پیامبری برای اونها نبود، اما این چنین نیست که چون منصب نبوت رو نداشتند پس بنابراین احکام واقعیه در اختیارشون نیست. نه، تلازمی بین این دو نیست. پس بنابراین ائمه اطهار، این بحثاته در علم کلام باید به طور مستوفا و استدلالی گفتگو شود، اینجا به عنوان اصل موضوعی میپذیریم. ائمه اطهار علیهم السلام همانند پیامبر اکرم مبلغ و مبین احکام واقعیه بودند. این دو مطلب اول رو تطبیق کنیم تا بحث بعد. السنه فی مصطلح فقهاء اهل سنه، سنت در اصطلاح فقهای غیر شیعی، اون سنت و این سنت اشتراک لفظی است، سنت در اصطلاح فقهای غیر شیعه عبارت است از قول یا فعل یا تقریر پیامبر اکرم، کلامی رو پیامبر بفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، عملی رو انجام بدهد، قیام و قعود و رکوع و سجود، فعل او میشه حجت. تقریر کند در مقابل او عملی رو انجام بدهند و او امضا بکند، با سکوتش امضا بکند. و المعصوم من ائمه اهل البیت علیهم السلام یجری قوله و فعله و تقریره عندنا مجرا قول النبی. معصومین از ائمه اطهار فعلشون و قولشون و تقریرشون قائم مقام فعل و قول و تقریر پیامبر اکرم است، و لأجر ذلک به همین خاطر تطلق السنه عند الامامیه علی قول المعصوم و فعله و تقریره. سنت در اصطلاح امامیه فعل و قول و تقریر معصوم است، چه پیامبر چه ائمه و حتی چه فاطمه زهرا سلام الله علیها، دون ان تختص بالنبی، و اختصاص به پیامبر اکرم ندارد. و لیس ائمه اهل البیت علیهم السلام من قبیل الروات، این چنین نیست که ائمه اهل البیت راویانی فقط از پیامبر باشند. در پرانتز، و ان کانوا یروون عن جدهم علیهم السلام، البته در مواردی هم چه امیرالمؤمنین چه سایر ائمه روایتی رو از پیامبر اکرم نقل می‌کردند، ولی این به این معنا نیست که فقط و فقط و فقط نقش راوی رو داشتند، خیر، بل هم المنصوبون من الله تعالی علی لسان النبی علیه السلام به تبلیغ الاحکام الواقعیه. ائمه اطهار منصوب شدند، نسبشون هم از طرف خدا بود، پیامبر در این نسب نقشی نداشت، منصوب بودند از ناحیه خداوند، البته بل لسان پیامبر. پیامبر اکرم این نسب را در جریانات مختلف مثل قدیر و غیر قدیر اعلام نمود. منصوبن به تبلیغ متعلق است به منصوبون، منصوبون به تبلیغ الاحکام الواقعیه، منصوب بودن برای تبلیغ احکام واقعیه. فقد رزقوا من جانبه سبحانه علما لصالح الامه، اینها از ناحیه پروردگار متعال علمی را که برای اصلاح امت لازم است به اینها داده شده بود. کما رزق مصاحب النبی موسی علیه السلام علما کذالک، همچنان که مصاحب موسی علیه السلام حضرت خضر نیز چنین علمی رو خداوند به او داده بود. من دونن یکون نبی یا، ولی پیامبرم نبود. در سوره کهف جزء 15 فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، از نزد خودمون به او دانشی آموخته بودیم که حتی در این حد بود. قال له موسی، در این حد علم داشت. موسی به او گفت هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا، حضرت موسی به او گفت آیا من تو رو پیروی بکنم، البته به شرط اینکه اون چه که آموخته به من بگوی که آیات ادامه دارد. فعندهم علم الشریعه، ائمه اطهار علم الشریعه در اختیارشون هست. و ان لم یکونوا انبیاء ولا رسلا، ولو نبی و رسول نیستن. تتمه بحث انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم نمود. سوالات این بحث، اقسام سگانه شهرت را تعریف نموده و کدام یک محل بحث در باب امارات است. سوال بعد، دلیل حجیت شهرت فتواییه را بیان نمایید. سوال بعد، اصطلاح سنت در نزد شیعه و اهل سنت را تعریف نمایید. نقش ائمه اطهار علیهم السلام در تبیین احکام الهیه چیست؟ سوال بعد، آیه مبارکه فوجد عبدا من عبادنا آتیناه تا آخر، ارتباط این آیه با بحث سنت را بیان نمایید. همچنان که مصاحب موسی پیامبر نبود ولی علمی داشت که موسی از او پیروی می کند تا به اون علم برسد، ائمه اطهار هم پیامبر نبودند ولی علم احکام واقعیه را خداوند به اونها داده بود. چنین علمی در اختیار اونها گذاشته شده بود تا توسط اونها به جامعه بشری ارائه شود و جامعه هدایت گردد. انشاءالله بحث جلسه بعد، تعریف خبر واحد، تحریر محل نزاع و ادله حجیت یا احیانا عدم حجیت خبر واحد را انشاءالله باید به طور مستوفا بحث کنیم. بحث خبر واحد یکی از مباحث بسیار